بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی.
با سلام. در پی مذاکرات روز سه‌شنبه مقام‌های کره جنوبی با طالبان، 21 شهروند کره جنوبی که در بند طالبان هستند آزاد می‌شوند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد آزادی گروگان‌ها به شرط آن صورت گرفته که نیروهای این کشور تا پایان سال جاری از افغانستان خارج شده و کره جنوبی از اعزام شهروندانش به افغانستان برای ماموریت‌های مذهبی جلوگیری کند. طالبان 23 شهروند کره جنوبی را نزدیک به 2 ماه پیش در افغانستان به گروگان گرفت. پارلمان ترکیه در دور سوم رأی‌گیری روز سه‌شنبه با 339 رأی عبدالله گل نامزد حزب عدالت و توسعه را به سمت ریاست جمهوری این کشور برگزید. وی تا ساعتی دیگر در مقام ریاست جمهوری سوگند یاد خواهد کرد. به گفته یه مسئولان پلیس عراق، روز سه‌شنبه درگیری ماموران پلیس و افراد مسلح در شهر کربلا 25 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. صدها هزار نفر از زائران شیعه برای برگزاری جشن تولد امام 12 شیعیان در کربلا گرد آمدند. در یونان، تلفات آتش سوزی هایی که از 5 روز پیش آغاز شده به 64 نفر رسیده است. در پی این آتش سوزی، صدها خانه ویران شده و هزاران هکتار از مزارع زیتون، باغ‌های میوه و جنگل‌ها در جنوب یونان سوخته است. ماموران آتش نشانی یونان همراه با امدادگران خارجی و هواپیماهای آبپاش به مقابله با آتش سوزی های وسیع در جنوب این کشور ادامه می دهند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه در اورشلیم گفتگو کردند. این گفتگوها در محل اقامت نخست وزیر اسرائیل انجام شد. به گفته یه دفتر نخست وزیر اسرائیل، این دیدار در قالب مذاکرات دو طرف برای چگونگی پیشبرد روند تشکیل کشور مستقل فلسطین و با هدف دست یافتن به تفاهمی در این زمینه پیش از برگزاری کنفرانس خاورمیانه انجام می شود. و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که برای دیداری سه روزه به پکن رفته است، در سخنرانی در آکادمی علوم اجتماعی این کشور از دولت چین خواست تا به آزادی بیان و رسانه‌ها احترام بگذارد و حقوق بشر را رعایت کند. خانم مرکل افزود که در طول برگزاری مسابقات جهانی المپیک در چین، نگاه جهان به شکل بی‌سابقه‌ای متوجه چین خواهد بود.
با تشکر از تارا عاطفی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های جمهوری اسلامی. آزادی گروگان‌های کره جنوبی در افغانستان. انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور ترکیه. و گزارش‌های دیگر که در طول برنامه به اطلاع شما خواهم رساند. جمهوری اسلامی ایران میگوید به برخی پرسش‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آزمایش‌های پلوتونیوم ایران پاسخ گفته است. پلوتونیوم می‌تواند به عنوان سوخت بمب‌های اتمی مورد استفاده قرار گیرد. طبق بیانیه چاپ شده در سایت اینترنتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این آژانس اکنون مسئله پلوتونیوم را حل شده می‌داند. اما آنگونه که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گزارش خود بیان می کند، نکات مبهم موجود در این بیانیه جای مانور زیادی را برای تهران دارد. مریم منظوری و جزئیات بیشتر در این باره.
بیانیه 5 صفحه‌ای چاپ شده در وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موارد توافق شده اخیر میان ایران و سازمان ملل را فهرست می‌کند که به درخواست تهران و توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده است. در این بیانیه ایران ادعا می‌کند که پرسش‌های آژانس درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران حل شده‌اند، از جمله پرسش‌های این آژانس درباره آزمایش‌های پلوتونیوم ایران در گذشته. این متن می‌گوید IAEA یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ 20 اوت 29 مرداد اعلام کرد که اطلاعیه‌های قبلی صادر شده توسط ایران با یافته‌های آژانس سازگاری دارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسماً رضایت خود را از تهران در نامه‌ای ابراز خواهد داشت. از سوی دیگر طرف ایرانی نیز جدول زمانی را برای پاسخگویی تهران به پرسش‌ها درباره برنامه تحقیقاتی خود و سانتریفیوژهای پیشرفته‌اش برای غنی‌سازی اورانیوم که به P2 معروف است را مشخص کرده است. متن چاپ شده در وبسایت آژانس همچنین از همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه‌های دیگر یاد می‌کند. مواردی چون اجازه دادن به بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی از راکتور آب سنگین عراق در تاریخ 8 مرداد و صدور ویزای یک ساله ایران برای 14 بازرس هسته‌ای سازمان ملل متحد. ایران وعده داده است که در تأمین هر گونه اطلاعات با آژانس فعالیت کامل داشته باشد. کایل شنان، کارشناس ارشد مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در مؤسسه بین‌المللی صلح در استکهلم است. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید ذکر این نکته مهم است که آژانس نویسنده این گزارش نیست، بلکه دریافت کننده گزارش امروز است که پیرو به تعهدات گذشته ایران صادر می‌شود. Basically the Iranians are saying that we will
address all of the outstanding safeguards compliance issues that اساساً ایرانی‌ها می‌گویند ما به تمامی مسائل برجسته امنیتی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده رسیدگی می‌کنیم و پاسخ می‌گوییم و آخر سر مسئله بستن فعالیت‌های اتمی را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. و البته آنچه که باقی می‌ماند چگونگی قضاوت آژانس اتمی درباره پاسخ‌های ایران است، اینکه تشخیص دهد پاسخ‌ها کافی و کامل بوده است یا نه. این مسئله مهمی است، زیرا دانستن گذشته فعالیت‌های اتمی ایران با در نظر گرفتن سیاست پنهانکاری ایران درباره برخی فعالیت‌های خاص احتیاج به زمان زیادی دارد تا برای ما روشن کند که فعالیت‌های اتمی ایران در آینده چگونه خواهد بود و آیا این برنامه‌ها صلح‌آمیز است یا نه.
ایران می‌گوید برنامه‌های هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است، اما بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی به ایران مشکوکند و می‌گویند ایران به دنبال توانایی تولید سلاح اتمی است. یک دیپلمات آگاه به توافق اخیر میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران پیشنهاد می‌کند که این بیانیه همزمان با اینکه دلگرم کننده است، اما منعکس کننده توافق میان تهران و IAEA درباره تمرکز سوالات اساسی است. اما این دیپلمات غربی می‌گوید این زبان آنقدر سست است که اگر ایران تصمیم بگیرد به طور کامل به تعهداتش عمل نکند، این امکان برایش فراهم است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات دیگر که اون نیز به پرونده اتمی ایران آشناست میگوید جدول زمانی تعیین شده اکنون علناً ایران را به عمل به وعده هایش متعهد میکند. اما به گفته کایل شنان بیانیه یا گزارش امروز را باید در چارچوب فشارهایی دید که به دلیل فعالیت اتمی جمهوری اسلامی بر حکومت تهران وارد شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 2 قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده است. ایالات متحده آمریکا هشدار داده است در صورت ادامه سیاست‌های پیشین ایران قطعنامه 3 و شدیدتری نیز در راه است. کایل شانون معتقد است که ایران در تلاش برای جلوگیری از صدور قطعنامه تحریمی 3 است.
ایران به دنبال راهی برای کاهش بخشی از فشارهای بین‌المللی علیه خود است و با متحد ساختن خود به حل تمامی مسائل اساسی به نظر من به کشورهای مثل چین و روسیه کمک می‌کند. این 2 کشور نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران بی‌میلند. ایران به چین و روسیه اجازه می‌دهد که بتوانند با این مضمون بحث و مذاکره کنند که ایران باید وقت بیشتری داشته باشد. پس به نظر من این تلاشی است از طرف ایران برای جلوگیری از اینکه شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های بیشتری را به خاطر برنامه غنی‌سازی ایران علیه این کشور در نظر گیرد.
هفته گذشته ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که جدول زمانی را برای اجرای طرحی درباره شفاف‌سازی فعالیت‌های اتمی تهران مشخص کردند، اما واشنگتن تهران را متهم کرد به اینکه آژانس را فریب می‌دهد و گفت این طرح محدودیت هایی دارد. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است در ماه سپتامبر، ماه آینده میلادی، درباره فعالیت های اتمی ایران تشکیل جلسه دهد.
مریم منظوری بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت های جمهوری اسلامی را بررسی کرده بود. جامعه بین المللی بهای ایران در بیانیه اعلام کرد که به سند محرمانه‌ای دست پیدا کرده است که نشان می‌دهد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در سال 1385 به 81 دانشگاه در سراسر ایران دستور داده است دانشجویان بهایی را از دانشگاه‌ها اخراج کنند. سعیده هاشمی در گفتگو با دیان علایی، نماینده جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل متحد، جزئیات بیشتری درباره این دستورالعمل پرسیده است.
شما توی این بیانیه‌ای که اخیراً منتشر کردید گفتید که به یه نامه جامعه بهایی دسترسی پیدا کرده که نشون میده که ایران سیاستی داره که از تحصیلات دانشجوهای بهایی جلوگیری میکنه و اشاره کردین که این نامه محرمانه بوده. چطور شما تونستین به این نامه محرمانه دست پیدا کنید؟
خب اگه نامه محرمانه است یعنی که خب بالاخره یک کسی این را به جامعه بهایی داده و ما تونستیم از این نامه استفاده کنیم.
یک نفر از مدیران خود دانشگاه به شما این نامه را داده؟
والا اینو نمیتونم بهتون بگم، ولی اینکه خب این یک خبریه که اگه برای اون شخص اعلام بشه براش حتما مقداری زیادی اشکال کار آورد، ولی خب همونجوری که میتونید روی وبسایت ما هم ببینید این نامه با امضا همه چی هستم، مطمئن هستیم که نامه درستی هست.
شما تو این بیانیه‌تون گفتید که حدود 200 دانشجو توی 25 سال گذشته از دانشگاه اخراج شدن. من می‌خواستم بدونم که شما احتمالاً با این 200 نفر دسترسی دارید، اینا فعالیت سیاسی می‌کردن یا تبلیغ دین می‌کردن؟
نه ببینید، در این 25 سال اخیر نیست، این فقط پارسال بوده. تا 2 سال پیش تمام فرم کنکور ستون مذهب داشت، بنابراین باهایی هم نمیتونستن امتحان کنکور بدن. وقتی 2 سال پیش سازمان سنجش فرمو عوض کردن، خب جوانان این باهایی تونستن امتحان کنکور رو بدن. پارسال 200 نفر از این جوانان تونستن بالاخره بدون اینکه مجبور بشن بگن که مسلمان هستن وقتی باهایی هستن وارد دانشگاه بشن. ولی حتی تو این 200 نفر هم در طول سال 128 از آنها اخراج شدن، فقط به خاطر اینکه باهایی بودن، یعنی هیچ نوع فعالیت سیاسی، هیچ نوع کار دیگری نمی کردن.
شما در جریان هستید که این نحوه شناسایی شدن چطور بوده؟
صداشون کردن و ازشون پرسیدن که ما شنیدیم که شما باهایی هستین، دینتون چیه، اگه حاضرین بگین که شما مسلمان هستین میتونین تو دانشگاه بمونین ولی وگرنه اخراج میشین. و اتفاقا این نامه محرمانه هم که ما پیدا کردیم همین دستور رو به تمام حراست‌های این 81 دانشگاه در ایران هم همین دستور رو میده.
حالا کاری کردن در داخل ایران
چرا دیگه؟ یعنی کارهای قانونی که میشه، مثلا به سازمان سنجش نامه دادن یا به مدیر دانشگاهشون نامه دادن، تقاضا کردن که پرسیدن که چرا اخراج شدن.
حالا شما چه اقداماتی انجام دادین؟
خب ببینید، ما به عنوان یک سازمان غیر دولتی در سازمان ملل به تمام بخش حقوق بشر سازمان ملل به ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی ادیان خبر دادیم و سعی می‌کنیم که آنها روی دولت ایران فشار بیارن و خصوصا سازمان یونسکو که اون هم برای آزادی تحصیل کار میکنه. مسئله ایران اینه که دولت یک نوع روش کامل داره که نتونه اجازه نده که باهایان به عنوان یک ایرانی مثل هر ایرانی دیگری، حالا چه دین داشته باشه، دینش چی باشه، بتونه زندگی کنه. و الان مسئله اصلی باهایان در ایران در واقع روش دولت و امکانانی که دولت بهشون نمیده هست.
یعنی شما میفرمایید که مشکل بهایی ها اگر از طریق دولتی حل بشه تو جامعه هم خود به خود حل خواهد شد؟
خب ببینید، در واقع هم این که قانون بین الملل حقوق بشر میگه که دولت باید از هر شهروندی، مخصوصا وقتی تبعیض یا نژادی یا دینی یا هر نوع تبعیضی باشه، دفاع کنه. بنابراین اگر دولت ایران اونجوری روشش باشه که قانون بین المللی هست، اون موقع حتی اگه بعضی اوقات هم مسئله از کسانی باشه که خودشون تعصب دارن، دولت باید از حق بهایی دفاع کنه. بنابراین اگه دولت ایران هم واقعا تمام این قوانین بین المللی رو که امضا کرده عمل کنه، اکثر مسائل بهایی در ایران حل میشه.
سعیده هاشمی با نماینده جامعه بین المللی بهایی در مورد نامه محرمانه مبنی بر دستور وزارت علوم به دانشگاه‌های کشور در مورد اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها گفتگو کرده بود. یک گزارش دیگر به گفته مقام‌های وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، افرادی که فرزندانشان را برای تحصیلات دوره ابتدایی و راهنمایی به مدرسه نفرستند تا سقف 1,000,000 تومان جریمه می شوند. علی باقرزاده معاون آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در نشستی با خبرنگاران به آماده شدن شیوه نامه تحصیلات اجباری اشاره کرده و از ابلاغ این شیوه نامه تا یک هفته دیگر خبر داده است. لیلی صدر از رادیو فردا در گفتگو با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال مستقل حقوق بشر از او می‌پرسد آیا این قانون به تازگی در ایران مطرح شده یا پیشتر نیز چنین قانونی در ایران وجود داشته است. مهرنگیز کار:
نه، به هیچ وجه. این قانون بسیار قدیمیه و آخرین تجدید نظری که درش شده در سال 1343 شمسی بوده و از سال تحصیلی 45-46 به اجرا گذاشته شده و بچه های رو در بر میگیره که بین 6 تا 14 سالگی هستن. برای اینها تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بایستی که رایگان باشه و اجباریه، به این معنی که اگر والدین امتناع بکنن از اینکه بچهشون بفرستن مدرسه، بایستی که یک جریمه نقدی بپردازن. البته مثلا در سال 1322 که یکی از مقاطع زمانی اصلاح قانون بوده، این جریمه نقدی مثلا یه چیزی بوده حدود 10 ریال، ولی خب حالا با توجه به نرخ تورم گفته شده 1,000,000 تومان. این قانون مبنای تاریخیش سال 1290 شمسیه و به هیچ وجه تازگی نداره.
پس چرا الان دوباره مطرح شده؟
خب به لحاظ این است که تعداد زیادی از بچه های ایرانی به دلایل مختلف نمیتونن برن مدرسه و عملا از تحصیل محروم هستن. منابع غیر رسمی این رقم رو تا 4,000,000 کودک ارزیابی میکنن، ولی منابع رسمی کمتر از این، ولی تا 3,000,000ش رو قبول دارن. محرومیتشون هم بدون شک در تمام موارد ناشی از امتناع والدینشون نیست، بلکه به لحاظ وضعیت خاص اقتصادی و اجتماعیشون هست که اینها یا مجبورن کار بکنن یا مجبورن گدایی بکنن یا در هر حال گرفتار یک پدر مثلا تحلیلگر و معتاد هستن یا اساسا بی‌سرپرست هستن.
شما فکر میکنید که تهدید به جریمه نقدی والدین میتونه جوابگوی این مشکل باشه؟
به هیچ وجه. ببینید، اون موقع که این قانون تصویب شده جمعیت ایران جمعیت کمی بوده، وضعیت ایران وضعیت خاصی بوده و اساسا قابل کنترل بوده. وضعیت اعتیاد به مواد مخدر، وضعیت فقر و تورم و گرانی به این شکل نبوده. اگر که دولت اراده لازم رو داشت برای اینکه بچه های ایرانی از تحصیل محروم نمونن، حتما باید به وضعیت اقتصادی سر سامان میداد. این دولت دولت ثروتمندیه، دولتی که این سالها همواره بر درآمدش افزوده شده به علت بالا رفتن قیمت نفت، ولی از این وضعیت خوب اقتصادی برای رفاه مردم به صورت عمومی استفاده نشده و در حال حاضر هم اگر میلیون ها بچه در ایران از رفتن به مدرسه یه راهنمایی و ابتدایی محروم هستن، مسئولش دولته. مگر در موارد بسیار استثنایی که ممکنه والدین به اصطلاح با صلاحیتی نباشد، اما در بیشتر موارد دلیل اقتصادی، دلیل معیشتی و متأسفانه دولت به این موضوع توجه نمی‌کنه و به جای اینکه راه حل ارائه بده بر گرفتاری مردم اضافه می‌کنه. به نظر می‌رسه که اون عاملی که باید در این وضعیت مجازات بشه دولتی است که پاسخگو نیست و غیر مسئوله و نه والدین.
لیلی صدر با مهرنگیز کار در مورد قانون تحصیلات اجباری در ایران گفتگو کرده بود. معمولاً با شروع فصل گرم رونق به سالن‌های سینمای ایران باز می‌گردد، اما چنانچه آرش ایرانی از تهران گزارش می‌دهد در آخرین ماه تابستان بستندرکاران این عرصه از فروش پایین آثار نمایش داده شده و عدم استقبال شهروندان از سالن‌های نمایش گلایه می‌کنند.
این روزها وقتی از مقابل سینماهای تهران عبور می‌کنید، از آن صف‌های همیشگی که عصرگاهان مقابل گیشه‌ها شکل می‌گرفت خبری نیست. شهروندان ایرانی به ویژه جوانان همواره در فصل گرم سال بخشی از اوقات فراغت خود را با حضور در سالن‌های نمایش و تماشای آثار روی پرده سپری می‌کردند، اما امسال روزهای داغ تابستان نیز رونقی به سینمای از نفس افتاده ایران نداده است. اما دلیل فروش پایین فیلم‌های ایرانی در فصلی که همواره سالن‌های سینما مملو از تماشاگر بوده است چیست؟ کارشناسان این حوزه به دلایل گوناگونی اشاره می‌کنند. منوچهر محمدی تهیه کننده سینما در این باره گفته است: تابستان خوبی را ارزیابی می‌کردیم و به فروش تابستانه فیلم‌ها امیدوار بودیم، اما این تابستان با وجود اکران نسبتاً موفق ابتدای سال تا به حال گیشه موفقی نداشته ایم. وی در ادامه افزوده: کارشناسان و دستندرکاران پخش دو فاکتور را مطرح کردند، یکی طرح امنیت اجتماعی که عملاً تأثیرش مشهود بود و دیگری مسئله وضعیت بنزین که اجرای دو سه هفته اول آن آشکارا در وضعیت سینما تأثیر گذاشت. تأثیر اجرای طرح امنیت اجتماعی بر فروش فیلم ها به حضور استرده مامورین نیروی انتظامی در میادین اصلی شهر و مقابل سالن های سینما باز می گردد که با هدف برخورد با زنان و جوانان اصطلاحاً بدحجاب ایرانی مستقر شدند. محمد رضا صابری، سخنگوی انجمن سینماداران و عضو هیئت مدیره این انجمن نیز گفته است: مدت هاست که شاهد ضرر و زیان سینما هستیم. تمام امیدمان به سنتوری بود که متاسفانه توقیف شد و یأس و ناامیدی را متوجه سینمای ایران کرد. وزارت ارشاد جمهوری اسلامی چندی قبل بدون ارائه هیچ دلیلی سنتوری آخرین ساخته داریوش مهرجویی را توقیف کرد. این فیلم پیشتر در جریان جشنواره سینمایی فجر اکران و با استقبال گسترده تماشاگران روبرو شده بود. محمد حسین صفار هرندی، وزیر ارشاد، درباره توقیف این فیلم گفت: سنتوری قابلیت نمایش ندارد. مرتضی شایسته، تهیه کننده سینما، نیز با گلایه از سیمای جمهوری اسلامی به دلیل هزینه های سرسام‌آور تبلیغات تلویزیونی فیلم ها گفته است: با وجود اینکه این روزها صدا و سیما اعلان همکاری می‌کند، اما هزینه ساخت و پخش یک تیزر آنقدر بالاست که دفاتر پخش و صاحبان فیلم قدرت پرداخت آن را ندارند. با این وضعیت پیشبینی ما این بود که اکران تابستانه خوبی نخواهیم داشت. آرش ایرانی، تهران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در پی مذاکرات روز سه‌شنبه مقام‌های کره جنوبی با طالبان، 21 شهروند کره جنوبی که در بند طالبان هستند آزاد می‌شوند. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
مقامات دولت کره جنوبی گفتند در پی مذاکرات روز سه‌شنبه با شبه نظامیان طالبان در استان غزنی، ستیز جویان طالبان موافقت کردند تا 19 شهروند کره جنوبی که به گروگان گرفته شده‌اند را آزاد کنند. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی، ممکن است آزادی این افراد چند روز به طول انجامد. چون حسیون، سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی، تایید کرده است که دولت مطبوعش با برخی از تقاضاهای طالبان موافقت کرده تا آزادی گروگان‌ها را تضمین کند. آقای حسیون میگوید کره جنوبی 200 تن از سربازانش را تا پایان سال جاری میلادی از افغانستان خارج خواهد کرد و کار مبلغین مذهبی کره جنوبی در افغانستان را معلق میکند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، هم توافق با دولت کره جنوبی را تایید کرده است. طالبان 23 تن از شهروندان کره جنوبی را نزدیک به دو ماه پیش در جاده ای از قندهار به کابل به گروگان گرفتند. نیروهای طالبان در مقابل آزادی گروگان ها خواهان آزادی شماری از افراد زندانی خود در زندان های افغانستان شدند. اما دولت افغانستان با این خواست مخالفت کرد. در پی این مخالفت نیروهای طالبان دو نفر از گروگان ها را کشتند. پیشتر شبه نظامیان طالبان دو زن گروگان را هم آزاد کرده بودند.
پس از ماها تنش بر سر انتخاب یک اسلامگرا به عنوان رئیس جمهوری ترکیه، سنجام پارلمان این کشور عبدالله گل را به این سمت برگزید. علی جوانمردی.
همچنان که انتظار می‌رفت، بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 28 اوت عبدالله گل وزیر خارجه و معاون نخست وزیری ترکیه، نامزد حزب حاکم حزب عدالت و توسعه در دور سوم انتخابات ریاست جمهوری با کسب 339 رأی از جمع 448 نماینده حاضر در مجلس به پیروزی قاطعی دست یافت و عنوان 11th رئیس جمهوری ترکیه را به خود اختصاص داد. رقبای عبدالله گل به ترتیب صباح‌الدین چکماک‌اوغلو از حزب حرکت ملی 70 رأی و تایفون ایچلی نامزد حزب دموکراتیک چپ 13 رأی را به دست آوردند. حزب جمهوری مردم در این دور هم کماکان انتخابات را تحریم کرده بود. قرار است عبدالله گل در ساعت 7:30 طی مراسمی در کاخ چانکایا یا کاخ ریاست جمهوری حضور یابد و به طور رسمی ولی بدون حضور خبرنگاران 11th ریاست جمهوری ترکیه را برای دوره 7 ساله در دست بگیرد. آنچه در این رابطه مورد توجه رسانه ها قرار گرفته آن است که خیرالنسا گل، همسر عبدالله گل، در مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری در پارلمان و آیین تفویض ریاست جمهوری در کاخ چانکایا مشارکت نخواهد کرد. دلیل عدم حضور خیرالنسا گل، بانوی اول کشور، محجبه بودن اوست که با عرف رایج در ترکیه مغایرت دارد. تا کنون به بانوان محجبه اجازه داده نشده در مجلس ملی ترکیه و کاخ ریاست جمهوری حضور یابند. در این رابطه برخی از هواداران همسر عبدالله گل به او پیشنهاد کرده اند زمانی که در آیین‌ها و مجالس رسمی و دولتی حضور می‌یابد از کلاهگیز استفاده کند.
قرار است از حدود 6 ماه دیگر بریتانیا حضور نظامی خود را در خلیج فارس و اقیانوس هند افزایش دهد. مقامات بریتانیایی می‌گویند منافع استراتژیک و اقتصادی بریتانیا چنین اقدامی را توجیه می‌کند. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
معاون فرمانده نیروی مشترک دریایی بریتانیا در خلیج فارس کیس وینستنلی میگوید بریتانیا قصد دارد تا سال 2008 یعنی 4 یا 5 ماه دیگر حضور خود را در منطقه خلیج فارس تقویت کند و این شامل کلیه قابلیت‌های دریایی بریتانیا از جمله کشتی‌های جنگی و زیر دریایی هم خواهد شد. خبرگزاری آلمان به نقل از آقای وینستنلی میگوید در حال حاضر مهمترین جنبه این عملیات تقویت قایق‌های مینیاب است و نیز از ماه نوامبر سال گذشته بریتانیا همانند آمریکا دو کشتی جنگی به طور دائم در خلیج فارس مستقر کرده است. خبرگزاری آلمان اما میگوید که آقای وینستنلی بر این نکته تاکید کرده است که نیروی دریایی بریتانیا در تقویت نیروهایش در منطقه هیچ گونه انگیزه مخفیانه یا شومی نداشته و این تصمیم بخشی از روند برنامه‌ریزی ارتش است. وی افزوده است که تعداد کشتی‌ها و قایق‌های نیروی دریایی بریتانیا در اقیانوس هند هم افزایش خواهد یافت و همگی در خلیج فارس استقرار نمی‌یابند، اما این کشتی‌ها قادرند در صورت نیاز به نیروهای ائتلاف در خلیج فارس بپیوندند. آقای وینستنلی گفت منافع استراتژیک و اقتصادی بریتانیا چنین سیاستی را اقتضا می‌کرده است و افزود حضور دریایی بریتانیا بلند مدت و بخشی از ائتلاف برای حمایت از آزادی کشتیرانی در منطقه است و اینکه کشتی‌های بریتانیایی هر لحظه آماده‌اند وارد عمل شوند. خبرگزاری آلمان میگوید تنش جاری میان تهران و جامعه بین‌الملل بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران موجب بروز این نگرانی در واشنگتن شده که این امر می‌تواند امنیت خلیج فارس را تحت تأثیر قرار دهد. ایران به گفته این خبرگزاری بر تنگی هرمز که راه عبور خلیج فارس به دریای عمان و اقیانوس هند است نظارت دارد.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
شنوندگان عزیز، پیش از آن که مجله خبری شبانگاهی را به پایان ببریم، به سرخط چند خبر توجه فرمایید. مقابله با آتش سوزی های وسیع در یونان برای پنجمین روز ادامه دارد. اهود اولمرت و محمود عباس در اورشلیم گفتگو کردند. صدر اعظم آلمان از دولت چین خواست آزادی بیان و رسانه ها را محترم بشمارد. نخست وزیر بریتانیا تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای این کشور از عراق را رد کرد. هند 126 فروند هواپیمای جنگی خریداری می کند. روسیه و آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیرنظامی امضا می کنند.